بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله دهم در عروه اینطور بود که فرمودن اذا عدل عن المیت الى الحی لا یجوز له العود الى المیت، اگر از مجتهد مرده ای به مجتهد زنده ای عدول کرد دیگه نمیتونه مجددن برگردد به اون میه. این روشن است که موضوع این مسئله اونجاییست که بقا جایز بوده، اونجایی که بقا جایز بوده محل سخن و کلامه، و الا اگر بقای بر میت جایز نبوده طبعا از بحث خارجه دیگه. همونطور که بقا ابتداعا جایز نبوده در ادامه هم نمیشود عود کرد و برگشت و عدول کرد به میت. این در جایی است که بقا بر میت جایز بوده. حالا کجا جایزه؟ این اختلاف مشرب هاست. اونی که ما اون رو ترجیح دادیم قبلا این بود که در دو صورت بقا جایزه، در یک صورت جایز نیست. این مبنایی بوده که قبلا ترجیح داده شده. کجا جایزه؟ اونی که ما ترجیح دادیم در دو جا. یکی اونجایی که میت اعلم باشه، یکی هم اونجایی که مساوی باشه. این دو جا بقا جایزه. اما اگر حی اعلم باشه اونجا میگفتیم بقا جایز نیست. این مبنای بوده که اون وقت در اون بحث سابق ترجیح داده شد. مبنای دیگری که مثل آقای خویی اونها بیشتر به اون اعتقاد داشتن این بود که فقط در اون جایی که مساوی باشه بقا جایزه، و الا اگر اعلم باشه بقا واجبه، اگر حی اعلم باشه بقا جایز نیست. حالا این علل مبناست. بعد از مقدماتی که در این مسئله ذکر کردیم و اقبالی که بیان شد، این نکته اخیره در کلام تا وارد استدلالات بشیم. پس آخرین نکته در مقدمات این مسئله این است که این عدول جایز است یا جایز نیست در مواردی است که بقا جایز بوده، و الا اگر بقا جایز نبوده یا واجب بوده دیگه مشمول این بحث نمیشه. چون اونجایی که بقا واجب بوده خب این عدول حتما باید انجام بشه، برای اینکه عدولش جایز نبوده. اونجایی هم که از اصل بقا جایز نبوده عدول واجب بوده، معلومه که دیگه مجددا نمیتونه برگرده. اون دو جایی که بقا واجب یا غیر جایز بوده از محل کلام بیرونه. محل کلام این حالتی است که بقا ابتداعا جایز بوده، میتونست باقی باشه، میتوانسته است عدول به حی بکنه. اینجا داریم بحث میکنیم که حالا که جایز بود دو طرف حق انتخاب داشت، آمد از زنده تقلید کرد، آیا این میتونه به اون برگرده یا نه؟ پس عرض شود که عدول به حیی که انجام داده، یعنی تقلید از حیی که انجام داده، از میت اومده به حی، این سه صورت داره. یا این عدول واجب بوده، اگر واجب تعیینی بوده خب معلومه دیگه نمیتونه مجددن برگرد. اگر حرام بوده، جایز نبوده، بقا واجب بوده، این صورت هم معلومه از محل بحث خارجه. محل بحث حالت سومه که در شرایطی بود که میتوانست باقی باشه، میتوانست عدول به حی بکنه، این گزینه دوم انتخاب کرد. حالا اینجا سخن اینه که میتواند برگرده مجددن یا نمیتواند. پس سه حالت داره و این مسئله در حالت سوم مطرح و متصوره. به عبارت دیگر روح این مسئله اینه که در مواردی که بعد از فوت مرجع تقلید شخص مخیر بود در انتخاب، میتوانست باقی باشه، میتوانست میتوانست به حی مراجعه بکنه، آیا بعد هم در بعد از مراجعه به حی اون تخییر باقیه یا باقی نیست؟ تخییر ابتدایی داشته، آیا این تخییر استدامتن هم هست یا نیست؟ تخییر بدوی و استمراری طبق تعابیری که در جایی دیگه ملاحظه کردید، تخییر داشته است ابتداءً، آیا استمرارن هم تخییر داره یا نداره؟ حالا که انتخاب کرد زنده را، بازم انتخاب میتواند بکنه تخییر باقی است یا اینکه نه دیگه تخییر بابش بسته شد؟ تا وقتی که عدول به حی نکرده است آزاد است، باقی باشد یا به زنده ای مراجعه کنه. اما اگر انتخاب کرد زنده، دیگه این تخییر تمام میشه. این سخن اینه که حالا جلسه قبل عرض کردیم که فتوای مرحوم سید اینه که لا یجوز له العود مطلقا، به نحو هم فتواس هم مطلق اون صور دیگه در اینجا هر جای جایز باشه همین رو میگه که اقوال رو عرض کردیم. خب این مقدمات بحث بود. حالا ببینیم چه ادله‌ای ذکر شده برای این فرمایش، یعنی برای اون کسانی که این نظر از بین اون چهار نظر، نظر مرحوم سید رو انتخاب کردن که لا یجوز العود الی المیت در ادامه، چه ادله‌ای بر این اقامه شده؟ در اینجا در بین این منابعی که وجود داره، مرحوم آقای حائری یا جامع مرتضای حائری رضوان الله تعالی علیه جامع‌تر و منقح‌تر بحث کردن، یعنی در مقایسه حالا با مستمسک و تنقیح و عرض شود که این منابع اصلی که اینجا گاهی بهش ارجاع میدیم، در کلام ایشون یه مقدار منقح‌تر و جامع‌تر این بحث آمده. خب چند دلیل در اینجا برای عدم جواز و عدول اقامه شده که به ترتیب عرض میکنیم. دلیل اول مبتنی بر این دو مقدمه است که مقدمه اول این است که عرض شود که تقلید یعنی التزام به قول مجتهد، همونی که سابق میگفتیم و ظاهر کلام سیدم همین بود. چون میگفت تقلید التزام به قول مجتهده و اون عقد قلبی است برای عمل به فتاوا. التزام یعنی اون عقد قلبی، بناء قلبی بر این که به فتاوای این آقا عمل میکنم. این تقلیده. تقلید التزام به قول مجتهد هست. این یک که مفهوم تقلید اینه. بر این اساس نکته بعدی اینه که وقتی که عدول به حی میکنه، یعنی ملتزم شد به این که نظرات این مجتهد رو عمل بکنه. این تقلید منعقد شد و منتقل شد به زنده. خب با این مقدمات که تقلید عبارت هست از التزام به قول مجتهد و با توجه به این که وقتی که ملتزم شد به قول مجتهد زنده، این تقلید به شکل التزام به زنده انعقاد پیدا کرد، بازگشت به مجتهد مرده و از دنیا رفته، این التزام جدیده. این التزام جدیده. پس وقتی که از مرده تقلید میکرد، یک عقد قلبی و التزام قلبی به عمل به قول مجتهد مرده داشت. بعد این التزام منتقل شد به مجتهد زنده. عدول از زنده به مرده، یعنی عدول در تقلید دیگه، یعنی عدول از این التزام به التزام دیگر، یعنی التزام جدید. این که حالا قرار بگذاره که نه، من همون فتاوای مرحوم آقای بروجردی یا مرحوم حائری یا مرحوم نائینی یا شیخ رو میخوام عمل بکنم، این التزام جدیده. پس تقلید التزام و عدول هم التزام جدیده. اگر این مقدمات را پذیرفتید اون وقت عود به میت یعنی تقلید ابتدایی از میت، عود به میت عدول از این آقایی که مدتی بهش التزام پیدا کرد به مجتهد مرده یعنی التزام جدید، چون تقلید یعنی التزام دیگه، التزامم یک فعل جوانحیست، عقد القلب. این عقد القلب امروز غیر از اون عقد القلب دیروزه، چون اون عقد قلب نسبت به زنده فاصله افتاد. قبلا عقد القلب و التزام داشت به عمل به فتاوای مرحوم آقای بروجردی، بعد آمد این عقد القلب متوجه مثلا حضرت امام رضوان الله تعالی علیه ما شد. خب حالا میخواد برگرده به اون چی؟ این اسمش برگشته، ظاهرش عوده، عدوله، باطنش التزام جدید به قول مجتهد مرده است. این استدلال اول میگه که اگر شما عدول از زنده را به مرده خوب تحلیل بکنید روشن میشه که این عدول در واقع عقد القلب جدید و تقلید نو و تازه نسبت به مرده است. خب اگه این مقدمات رو پذیرفتید کل اینا یه نتیجه میده، کل اینا نتیجه میده که العدول من الحی الى المیت التزام و عقد قلبی جدید و ابتدائی للمیت، یعنی این عقد قلب جدید تقلید ابتدائی و آغازین است نسبت به مجتهد از دنیا رفته. کل این نتیجه میشه صغرای اصطلاح. کبراش چیه؟ کبراش هم نیست که قبلا گفتیم که تقلید ابتدائی از میت جایز نیست، تقلید ابتدایی از میت جایز نیست، به دلیل حالا یا سیره یا اون اجماعی که گفته میشد یا اون ضرورتی که ادعا میشد که نمیشه ابتداعا کسی از مرده‌ای تقلید بکنه. اونی که جایز بود بقا و ادامه تقلید بود، این از اون ضرورت و اجماع خارج شده بود. ضرورت و اجماع است که نمی شود ابتداعا شما دل بسپارید و تقلید بکنید از مجتهد از دنیا رفته ای. خارج شده بود از این صورتی که تقلید ادامه گذشته بود. خب این تقلید ادامه ای و بقایی برای کسی است که تقلید میکرده التزام داشته و همینجور داره ادامه میده. اگر این وسط فاصله افتاد و برگشت به مجتهد زنده ای، بازگشت مجدد یعنی التزام جدید، یعنی التزام ابتدایی. بله این الان حالت در همون جایی که عود کرده، چون حالا این عود و التزام اگرم التزام بگیریم، این التزام به فتاوای مجتهد زنده در همون جایی که التزام پیدا کرده، چون التزام قابل انحلاله. بله بله التزام در همون نطاق و محدوده ای که عدول کرده به زنده، محل کلام اینجاست، یعنی در همون محدوده ای که التزام مجتهد زنده پیدا کرده، بنابر این که التزام را حقیقت تقلید بدونیم. التزامی که در عمل هم تجسم پیدا کرده باشه، ولی مبناش اون التزام قلبی است که اومده در عمل مجسم شده. حالا 10 تا معنا گفتیم برای تقلید ها، حالا عرض میکنیم 10 تا معنا گفتیم.
بله.
دیگه چون داره بر میگرده، یعنی تقلید ابتداییه و مبنام این بود که تقلید ابتدایی عمل ملتزمانه، این با چون التزامش جدیده دیگه این کل این مرکب یا امر جدیدیه. خیلی خوب، حالا عرض میکنیم اینا. ببینید این استدلاله که آه روح این عدول به میت در همون جایی که عدول کرده، این در واقع تقلید ابتداییه و این مشمول اون قانونی است که مورد اتفاق فقهای خاصه است که تقلید ابتدایی از میت جایز نیست. این استدلالیه که اولین استدلاله بر این مسئله است. این اولین استدلال محل اشکال قرار گرفته، اینا در کلمات مرحوم آقای حائری هم آمده، حالا هر جایی که منطبق بر اون عرض میکنم. اینه که اولین مناقشه‌ای که در اینجا شده این است که تون مفهوم تقلیده، آیا تقلید یعنی التزام یا عمل مستند یا فکر میکنم 9 یا 10 تعریف برای تقلید ما قبلا ذکر کردیم که در حد 4-5 تایی تبیین شده بود. ما تحلیل مفصلی کردیم، بعضیش احتمال بود، بعضیش هم قول بود. قول در حقیقت تقلید 4 تا 5 تا 4 تا اینها بود، ولی احتمالات متصور 10 احتمال بود. خب اگر کسی این مبنا را بپذیرد که تقلید التزامه، اگر کسی این مبنا را بپذیرد که تقلید التزامه، خب این التزام قبلی با التزام بعدی این دوتاست، این التزام قبلی با التزام بعدی دوتاست. اما اگر کسی تقلید را اینها نداند، عمل مستند بداند، عملی که مستند به نظر اوس بداند، یا اینکه کسی انطباق عرض شود که انطباق فتوا مع العلم به این که فتوای اوس، حتی استناد هم درش ندونه، همین که عمل میکنه و توجه هم داره که او هم این نظر را داره، اینجوری عمل میکنه و توجه داره که او هم این نظر را داره، اگر کسی تقلید را از این قبیل بدونه، یعنی مقوله التزام و اینها را حقیقت تقلید نداند، عملی است که منطبق با نظر اوست، توجه داره که این به اون منطبقه، خب این عملی که در فلان مسئله مثلا نماز جمعه مطابق، نماز در روز جمعه مطابق فتوای مجتهد از دنیا رفته انجام میداده، بعد آمده در همین مسئله به کسی دیگه عمل کرده، مجدداً داره عملش رو مستند به اون انجام میده یا منطبق بر اون انجام میده، حتی استناد هم ممکنه درش نباشه که احتمال دادیم و این احتمال خود آقای حائری اینو قبول داشتن. اگر اینطور باشه عرف دیگه میگه که این ادامه اونه، این چیز جدیدی نیست. این بنابراین یه بحث روی حقیقت تقلیده که بحث مبنایی میشه. البته الان فرصت نیست برگردیم به اونجا، ما در بحث حقیقت تقلید در واقع یه چیزی میگفتیم متفاوت هم بودیم مقدار با اون بحث هایی که وجود داشت اونها که خیلی مفصل بود، نمیخوایم اینو عرض بکنیم الان، خیلی رو این اولی متوقف بشیم. در هر صورت ممکنه کسی بگوید که عرض شود که این استدلال مبتنی است بر اون مفهوم خاصی که شما از تقلید ارائه می کردید که در اون التزام نقش مهم می داشت. و اما اگر کسی نظرات دیگه بگه خیلی به این بحث نقشه بحث تغییر می کنه. این یک مناقشه است. روی این مناقشه ما خیلی نمی خواهیم توقف بکنیم، برای اینکه ممکنه کسی جواب بده بگه شما چه فرقی نمی کنه، چه التزام بگید، چه استناد عملی بگید، چه انطباق بگید، هر یک از اینا بگیرید بعد از اون فاصله این چیز جدیدیه. اگر بگید عرفاً این چیز جدید نیست فرقی نمی کنه، شما چه التزام بگید، استناد بگید، یا بگید که انطباق بگید، هر یک از اونا بگید باز این عرفن میگن این ادامه اونه. حالا درسته یه چیزی فاصله افتاد یه مدتی، ولی چون قبلا عمل میکرده در واقع داره همون قبلی رو ادامه میده. خیلی مفهوم تقلید در این که این ادامه است یا این اونه فرق نمیکنه. چرا؟ برای اینکه اگر شما بخواید خیلی دقیق عمل بکنید، هر یک از اون معانی بگید، این عمل جدیدتون یک کار جدیدی است دیگه. التزام بگید، استناد بگید، انطباق این بر نظر او بگید، همه جدیده، چون کار جدیده و در کار جدید این با اون قبل فرق داره. اگر شخص این کار را بگیرید یا التزام را بگیرید، التزام بگیرید، عمل بگیرید، استناد بگیرید، شخص اگر نگاه بکنید این غیر از اونه. اما اگر نه عرفی بگید که این نوعش با اون قبلی یکیه و همین کافیه برای اینکه بقا صدق بکنه، بازم این مشارب و مبانی در این خیلی اثری نمیگذاره. ولی لذاست که این مناقشه اول به نظر میاد که خیلی مناقشه تامی نیست، بیشتر باید بریم رو محور دوم. پس در مناقشه اول اینه که مرحوم آقای حایری خطاب به سید یزدی میفرمان که آقا این نظر شما که میگید این عدول به میت تقلید جدیدی است و لذا ابتدایی است و تقلید ابتدایی از میت جایز نیست، میگه این فرمایش درست نیست. چرا؟ من اینکه این مبتنی بر اینه که تقلید را التزام در عمل بدانید. حالا التزام قلبی بدونید یا التزام در عمل بدونید. و اما اگر مبانی دیگه بگیریم، نه این ادامه است، جدید نیست. عرض ما نسبت به این مناقشه اول اینه که به نظر میاد فرقی در این بحث از حیث اون تعاریف 9 تا یا 10 تا، جمعاً 10 تعریف در تقلید بود، نداره. تقلید رو هر یک از اون معانی بگیرید، اگر ریز بشید و شخصی نگاه بکنید در این عملی که امروز میخواد مثلا جمعه را بخواند و مجزی هم باشه، این عمل جدیده و ادامه اون قبل نیست. اما اگر نه عرفی بخواید نگاه بکنید که اینجا باید عرفی نگاه کرد، هر کدام از اون مبانی بگیرید این بقائه، این چون یه مدتی که عمل کرده این داره باقیه بر همون عمل قبلی، ولو حالا یه برهی هم فاصله افتاده باشه. این خیلی اون مبانی مختلف در تعریف تقلید رو این بحث اثری نداره. هر مبنایی بگیرید باید ببینیم عمل شخصی را نگاه میکنیم و با یه دقت عقلی نگاه میکنیم، بله این کار جدیده، تقلید جدیده. اما اگه عرفی نگاه بکنید که اینجا هم باید عرفی نگاه کرد، این همون بقائه. این از نظر مفهومی اگر بخواد ببینید، خیلی اون بحثای مبنایی تقلید این است یا آن است یا آن است یا آن است در این اثر نداره. بیشتر باید ببینیم نگاه دقیقه خاص این شخص عمل میبینید، این نه بقا نیست، یا اینکه نوعش رو میبینید که بقاه عرفه میتونه وارد باشه میتونه نباشه. میخوام بگیم اشکالی کی وارده؟ نه وارد نیست. میخوام بگیم این مبتنی بر این معنا نیست. هر معنایی بگیرید دو جور میشه تفسیر کرد، میشه اونجوری بگیرید میشه اینجوری بگیرید که ما میگیم براتون بقاه. نه 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 نه، این غالبا اینطوری، این مال اونجاییست که یه اشتباهی رخ داده، مثلا اینجوری که واقعا اون التزام باقیه بی خود اصلا چه کرده. نه، این مال جاییست که جایز بوده، واقعا هم التزام به جدید پیدا کرده و حجت هم بوده و درست هم بوده، همه چیزش فاصله افتاده واقعا این التزام بین اون التزام و این التزام. ولی اگه شخصی بخواید نگاه بکنید، التزام بگید، عمل مستند بگید، انطباق بگیرید، هر چی بگیرید بین اون التزام یا استناد یا انطباق یا هر چی دیگه بگیرید و این فاصله افتاده، اون تا عرفی که بگیرید نه، چون این یه زمانی بالاخره این آقا این نوع عمل با نظر او انجام میداد، عرف میگه این بقائه. بله؟ نه اون خیلی چی نداره. بله ولو یک بار باشه دیگه برای قطع میشه. بله همون جایی که فرض ما جاییه که فتوا این بود که میتواند از او تقلید بکنه، میتواند از این تقلید بکنه. حالا بعد از فراغ از میتواند و تخییر میخوایم بگیم که این تخییر در ادامه هم هست یا اینکه نه مال اول کار بود. این بحث سر اینه دیگه، سخن سر همینه که ملاک چیه. بله قبلا تعریف که میگفتیم میگفت تقلید التزامه. این جواب اولیست که آمده و این جواب حالا خیلی اهمیت زیادی نداره. اما جواب دوم، مناقشه دوم در این استدلال، مناقشه دوم اینه که این کلمه بقاء بر تقلید و این مفهوم و عنوان آیا در دلیلی آمده بود؟ این عنوان مثلا برای ما یک ارزش ذاتی داره یا اینکه نه این عنوان ارزش ذاتی نداره؟ این سؤاله که این یجوز التقلید، یجوز البقاء علی التقلید ولا یجوز التقلید الابتدائی، این دوتا گزاره دوتا مفهوم کلیدیش اینه، یکی تقلید بقایی یکی تقلید ابتدائی. این دوتا مفهوم آیا در دلیلی وارد شده؟ این عنوانهای ذاتیت و موضوعیتی داره یا اینکه نه این عناوین در دلیلی چیزی وارد نشده؟ جواب این مسئله خیلی روشنه. این کلمه تقلید بقایی یا تقلید ابتدائی در دلیل لفظی و بیانی از شارع وارد نشده. علتش هم اینه که اصلا ما تو این بحث دلیل لفظی نداریم، در این بحث دلیل لفظی نداریم. اون دلیلی که در این مسئله هست عمدتاً یا سیره بود یا اون اجماع و ضرورت مذهب بود. یا دلیل ما بر این که میگفتیم تقلید ابتدایی نمیشود این بود که سیره عقلا اینه که بعد از فوت اون کارشناس دیگه به نظرش عمل نمیکنن، که این دلیل هم البته مخدوش بود. یا عمده دلیل این بود که تقلید ابتدایی خلاف ضرورت یا اجماع مذهبه. این که یکی از مایزهای مذهب امامیه با عامه همینه که اونا تقلید میت را ابتداءً جایز میدانند، به این دلیل هم اصلا مذاهب منصر در چهار مذهب شد و چند تا مفتی اصلی، بقیه همه شارحان اون میشدن. در امامیه نه، این اگر ما بخواهیم بگوییم این مبنا نبوده، این مش متفاوت بوده. و بعد میگفتیم اگر بخواهیم بگیم تقلید ابتدایی جایزه، میتواند امامیه مبدل بشه به همون انجماد برای مذهبی در گذشته، چون میگه تقلید جایزه. اینم یه ضرورتی بود که این ضرورت هم البته فی الجمله قابل تایید بود، لا بالجمله که قبلا گفتیم. و حالا عمده همون اجماعه، که اجماعی در اینجا وجود داره که ابتداءً نمیشه تقلید کرد. حالا اگر ما به این مسئله توجه بکنیم، نتیجه‌ای که از این بحث میگیریم اینه، این مقدمه مناقشه اینه، نتیجه‌ای که میگیریم اینه که تقلید بقایی یا تقلید عرض شود که ابتدایی، اینا جواز یکی و عدم جواز دیگری، اینا دلائل لفظی نداره. ما یک اجماع و ضرورتی داشتیم که تقلید ابتدایی جایز نیست، اینم توش عنوان اینجوری نبود. و در دلیل برای عدم جواز بقا ما فقط یک دلیل لبی داریم، اونم بدون عنوانه. خب در دلیل لبی بدون عنوان ما باید به قدر متیقن اختفا بکنیم. این قانون جا افتاده اصول دیگه که در ادله عقلی و دلائل لبیه به قدر متیقن اکتفا میشه. علتش هم اینه که عنوان مشخصی در کار نیست که بگیم اطلاق داره، با اون شرحی که در اطلاق انشاءالله میاد. بنابراین تمسک به عموم و اطلاق علل اصول مربوط به جایی است که لفظی در کار باشه، اما اونگاه که لفظی نیست، دلیل لبی و قرینه لبیه مطلبی را افاده کرده، اونجا ما نمیتوانیم عموم و اطلاقی پیدا بکنیم. هر جام شک بکنیم قدر متیقن اخذ میشه. این قانون تقریبا مورد اتفاقه. البته این قانون یه استثناهایی داره، چیزهایی داره که در جای خودش، ولی حالا اون استثناها ربطی به بحث ما نداره. اون وقت اگر ما این دوتا مطلب را بپذیریم، میام اینجا. تا اینجا دوتا مطلب شد، یکی این که دلیل برای عدم جواز تقلید ابتدایی لبیه نه لفظی، و بنابراین اطلاقی در این دلیل نیست، در این دلیل اطلاقی نیست، به خاطر همون قاعده عامه‌ای که لا اطلاق فی الادله العقلیه یا فی القرائن اللبیه، در قرائن لبی و عقلی نمیشه تمسک کرد. اون کبرا اینجا هم صغراشه. کبرا این است که اطلاقی در ادله عقلی و لبیه نیست. اینجا هم میگیم که دلیل برای عدم جواز تقلید ابتدایی یک قرینه و دلیل لبی است و نتیجه میشه که اطلاقی درش نیست. اطلاقی که نداره اون وقت دیگه اینجا برای حالا میام به مناقشه، اینجوری میگه، میگه شما اصلا دنبال این نرید که بگید این عدول از حی به میت، عدول از حی به میت، این تقلید بقاییه یا ابتدایی از میته. اصلا این ریز شدن تو این بحث راه انحرافی رفتنه. شما برید که گیر بدید که آقا این که کسی یه مدتی از مرحوم آقای بروجردی تقلید میکرده، بعد در اونجا آمده از امام تقلید کرده، حالا میخواد برگرده به نظر آقای بروجردی، بگید که این آیا این تقلید ابتدایی است یا بقاء بر تقلیده. بعد بگی اگه دقیق نگاه بکنی ابتداییه، اگر عرفی نگاه بکنید این نوعی بقائه. میگه این هم این بحثی که شما تو مناقشه اول مبنا گذاشتید و طبق اون داشتید میرفتید جلو، همش رو فرض این بود که دلیل لفظی داشته باشیم. یکی بگه لا یجوز و تقلید ابتداءن، یکی بگه یجوز و تقلید بقائن. وقت شما بگید حالا این بقا و ادامه و اینا اینجا چجوریه، عرفیه، دقیه، هست، نیست. نه، اصلا اون راه اشتباهی است که طی بشه. راه درست اینه که اینجا بگیم ما این مفاهیم اصلا تو دلیل نداریم، یه دلیل لبی داریم که نمیشه ابتداعا از میت تقلید کرد. ابتداعا هم ما لفظش تو کلام نداریم. دلیل لبی هم باید قدر متیقنش گرفته بشه. حالا نمیدانیم که این اجماعی که بود مبنی بر عدم جواز تقلید ابتداعا، یعنی ابتدای محض کامل که کسی اصلا مرتشد از دنیا رفته رو درک نکرده، وقتی بالغ شده 10 سال از او گذشته، اینو میگه جایز نیست که الان اولین عملهای خود را بر او منطبق بکنه، یا اینکه نه علاوه بر این اطلاق داره، اینجور جام را میگیره که آدمی که زمان آقای بروجردی رو درک کرده در فلان مسئله طبق نظر ایشون عمل میکرده، بعد عود کرده، حالا میخواد مجددا برگرده، اینم مشمول اون اجماع هست یا نی؟ خب دلیل لبی قدر متیقنش میگیریم فقط همون صورت اول، اما صورت دوم را و اینجا که عدول و عود به میت باشه، این را در بر نمیگیره. چرا؟ برای اینکه این دلیل لبیه و دلیل لبی قدر متیقنش رو باید اخذ کرد. قدر متیقن اون ابتدایی محضه، اما اونجایی که یه جور بازگشته این از شمول چرا تو انصداد داریم بس نه حالا کلمه انصداد شما اینجا به کار نبری. انصداد یک پرونده خاصی داره با هزار راز و رمز و نه دیگه ببینید نه این هیچ ربطی بحث انصداد اونا نداره. بحث اونجاییست که میتونست ابتداعا مخیر بود حالا اومده زنده رو انتخاب کرده میتونه برگرده یا نه. خب این میگه که نمیتونه به خاطر اینکه همون استدلال اول این بود که تقلید ابتداییه. اینم جواب دوم اینه که این تقلید ابتدایی و بقایی یک عنوان وارد شده در دلیل لفظی نیست، یک اجماعه. ولا علل اصول طبق سیره عقلا اون به کارشناس میشه مراجعه کرد، حالا کارشناس مرده باشه و زنده باشه فرق نمیکنه. خرج از این اطلاق این قسم بحث را. اینم مناقشه دومه. این مناقشه ما عرضی که نسبت به او داریم فقط همین اندازه است که این فرمایش مبتنی بر اینه که اطلاق لفظی برای تقلید از میت داشته باشیم، استثناش یک دلیل لبی اجماع باشه. اگه اینجور باشه این حرف درسته، بگیم که اطلاقات زنده و مرده رو میگیره، فقط ابتداعاً یه اجماعی میگه که از این اطلاقات بیرون رفت. اگر این بگیم مطلب درستیه. اما اگر کسی در ادله تقلید به ادله لفظی خیلی اعتماد نمیکرد، تو اونجا به سیره عقلا اعتماد میکرد که خیلی هم اینطوره، یعنی میگه اصل تقلیدم مبناش چیه؟ سیره عقلاست. اگر اون باشه اون وقت تو سیره عقلام خودش دلیل لبیه، اونم باید به قدر متیقنش اخذ کرد. یعنی از اون طرف هم شما برای این که بگید این تقلید برگشت به میت جایزه، شما میگید که اصل مراجعه به کارشناس مبنای عقلایی سیره ای داره. خب خود اون سیره هم قدر متیقنش میگه بگید. این فقط توجه به این بایستی داشت که اگر در اصل تقلید دلیل لفظی را کسی بپذیرد اون وقت اون اطلاق داره دلیل لفظی، استثناش اجماع قدر متیقنش میگیریم. اون وقت این عود به میت تو اطلاقات لفظی باقی میمونه و اجماع دیگه اینو نمیگیره. اما اگر کسی نه، این استثنا را که میگه لبیه مستثنامن، یعنی اصل تقلیدم بگه دلیلش لبیه، فقط سیره عقلاست، بقیه همه حاشیه بر سیره است، اطلاقی درش نیست، اگه این بگه اون وقت دوتای اینا هم اصل هم فرع همه میشه دلیل لبی، هیچ کدومش اطلاق نداره، اون وقت باید رفت سراغ یه اصل دیگه ای و با این نمیشه کارو تمام کرد. ولذا تمامیت دلیل دوم هم مبتنی است، یعنی مناقشه دوم مبتنی است بر اینکه ما در اصل تقلید ادله لفظی را بپذیریم یا نه. اگر ادله لفظی را پذیرفتیم این مناقشه وارده، ولی اگر اصل تقلید هم گفتیم دلیل لبی داره، خود اونم باز قدر متیقنش بگیریم، یعنی دستمون اون طرف هم به جایی بند نیست، به اطلاقی از هر دو طرف دستمون کوتاه میشه و این استدلال و مناقشه تمام نیست. منتها علل اصول ما گفتیم اطلاقاتی در بحث تقلید اطلاقات لفظی داریم، اگر داشته باشیم اون وقت این مناقشه ظاهراً تمام میشه. این استدلال اول و مناقشاتش بود که حالا یه نکته باقی مونده عرض میکنم و میریم بقیه استدلالات. صلی الله علیه و آله.